أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، یکی از مسائل این بود که اگر مرتدی که مرتد فطری است براسی بازگشت کرد به دامن اسلام، ولو این که سه حکم از او برداشته نمیشه، وجوب قتل و بینونت همسرش و تقسیم اموالش، اما به حسب واقع چون که توبه کرده است و متاب من الزم کمن لازم بله، بنابراین می توان بگیم که با توجه به توبه بازگشت به دامن اسلام هست و در حقیقت یک مسلمانیه، مسلمانیست که منتها خطا کرده، به خاطر اون خطاهاش حکم برای او ثابته و بازگشت کردنی نیست، زیرا اون حکم به طریق اطلاق برای مرتد ثابت شده بود. حالا یکی از بحث ها که دیروز گذشت این بود که آیا بعد از اینکه مسلمان شد و رجوع به اسلام کرد مالک مال می شود یا نه؟ دیروز بعد رسید بعد از اینکه تائب شده قطعا مالک مال میشه، و هنوز که تائب نشده بین زمانی که محکوم مرتد شد و انبارش تقسیم شد، بعد اگر بین اون زمان تا زمان توبه از گناه بر این دم مدت مالی تحصیل کرد، علالقاده اون مال مال خود اوست، و این که گفتن منتقل به وارثش میشه، دیدیم دلیلی نیست. اون که منتقل میشه فقط اموال زمان ارتداده، اما اگر مالی بعد از ارتداد پیدا کرد قبل از کشته شدن یا قبل از اینکه مسلمان بشه و تائب بشه، اون مال هم علالقاعده مال خود اوست و منتقل به ورثش نمیشه، گرچه بسیاری از فقها فرموده اند اون مالی که بین ارتداد تا زمان توبه اسلامی باشه بازگشت به ورثه میکنه، ولی ما گفتیم از دلیل فقط استفاده میشه که اون اموالی که در زمان ارتداد داشته اونها تقسیم بر اولادش میشه. خب این مسئله اموال فضلا و تکسب گذشت. امروز بحث ما در این است که این خانم، این آقا میتوانه به همسرش رجوع کنه یا خیر. مرحوم صاحب جواهر از اینکه فرموده بینونت حاصل میشه بین این مرد مرتد به همسرش، استفاده کرده که این بینونت دائمیه، دیگه قابل بازگشت نیست، مثل محرم میشه، مثل محارم که حرام است ازدواج با اونها، این هم باعث میشه تبین و منه زوجته، یعنی تبین و الی الابد. ولیکن بسیاری نپذیرفتن فرمایش صاحب جواهر را، گفتن که این تبینو یعنی به ارتداد تبینو، به خاطر ارتداد این زن از او جدا میشه و باعث میشه و نیاز به طلاق هم نیست، باید عده هم نگه داره، تعیین فرمود عده هم عده وفاته. بنابراین این که ما استفاده کنیم بینونت دائمی است که حتی مرحوم جواهر نسبت داده آقای حکیم و سیدنا الاستاد، نه بچی برای اینکه بگیم بینونت این زن با ارتداد بینونت دائمی است، لا. بنابراین اگر فرض کردیم برگشت مسلمان شد دو مرتبه از ارتداد نادم شد و به دامن اسلام برگشت، می شود یک مسلمان. اگر ما قائل شدیم که با توبه او رجوع واقعی حاصل میشه، حالا ولی او محکوم به قتلم هست، اما در این حال مسلمان میشه. خب اگر مسلمانه، هر مسلمانی میتواند با یک زن مسلمه ازدواج کنه. یکی از مسلمان ها هم همین آقاییست که حالا ما مرتدع شده و از ارتداد برگشته، حالا که مسلمان شده میتوانه ازدواج کنه با یک زن مسلمان. یکی از زنان مسلمان هم همسر سابقشه. اون همسر سابق اگر خواسته باشه با مرد دیگری ازدواج کنه، چون فرمود در موثقه عمار که باید عده نگه داره، یعنی عده وفات که 4 ماه و 10 روزه نگه داره، بعد با مرد دیگر مسلمان ازدواج کنه. اما اگر خود همین زوج برگشت بخواست باز این خانم اولش خواستگاری کنه، خب چه مانعی داره؟ بالاخره الان مسلمان شده، به حق دارد که با زن مسلمان دیگری ازدواج کنه. خب یکی از زنانی که حق ازدواج با او داره همون همسر سابقشه. نقطی نداره نخیر. بله، فقط این است که اگر این زن خواسته باشه با مرد دیگری ازدواج کنه، در موثقه عمار گفت تعتد و به عدت الوفات، اما اگر خواست با خود او ازدواج کنه دیگه اینجا عده وفاتی لازم نیست. حالا اگر فرض کردیم یک مردی اول ماه ربیع الاول مرتد شد، حالا اگر آمد و از کنم که در ماه اول ربیع الثانی برگشت و مسلمان واقعی شد، در نتیجه خوب میتوانه ازدواج کنه. یکی از ازدواج ها با همون امسر اول خودش، منطقه عقل لازمه. اینجا دیگه حکم رجوع نیست مثل از کنم که طلاق های دیگری که با یک لفظی میشه رجوع کنه، نه دیگه. این چون که اون عقل مسلمن فانی شده، نیاز به عقد جدید داره، ضمناً احتیاج به گذشته عده هم دیگه نداره، چون فرض اینه که عده برای همسر دیگره نه برای همسر اولش. شنه آفرین، بسیار خوب.
شما دلیلتون
چیه؟ بله ببینید، آفرین، حرف قشنگی زدی. ببینیم اینکه در روایت فرموده بانت من زوجته، این بانت یعنی بانت الی ابد یا بانت به ارتداد، به خاطر ارتداد جدا میشه. اما اینکه همیشه هم جدا میشه که نداره. لذا لسان دلیل نگفت بان زوجته الالعبد، بلکه فرمود به خاطر ارتداد این زن از اون مرد جدا میشه. خب جدا هم شد. حالا اگه دو مرتبه برگشت این مرد به دامن اسلام، میتوانه با هر زن مسلمانی ازدواج کنه، یکیشم با همسر اولشه. بنابراین این هم جای بحث نیست و قابل برای قبول و بگیم که میتوانه رجوع کنه، همونطور که سیدم فرموده است که بله، و یصح الرجوع الی زوجته بعقد جدید. چرا میگه بعقد جدید؟ چون این به منظره طلاق رجعی که نبود. در طلاق رجعی همون رجوع به قبل لفظ هم حاصله، اما این فرض اینه که به منزله میت حساب شد، بنابراین نه طلاق نیست و بینونتش بینونت واقعی بائنه، بنابراین میتوانه در ایام عده رجوع کنه در بائن، منتها با عقد جدید. البته قبل، حتی قبل خروج العده علی الاغوا، میتونه حتی در زمانی که این زن بناش عده وفات نگه داره میتونه این رجوع کنه، برای خاطر این که برای غیر راجع جایز نیست، برای خود او چرا. بعد مسئله بعد که این قلقی زیاد ایجاد کرده، مسئله دوم، یکفی، دقت کنید، یکفی فی الحکم به اسلام الکافر اظهار و شهادتین. چون همه بحث اینه که فعلا مرتد و فلان و چطوری کافر میشه، چطوری برمیگرده به دامن اسلام، میفرمند که یکفی در حکم به اسلام شخص اظهار شهادتین، همین که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله گفت اللهم صل و سلم کافیه. و این لم یعلم موافقت و قلبه للسانه، اگرچه که ندانیم که این دلش با زبانش همراه باشه. همین انقدر اگر کسی شهادتین را اجرا کرد ولو ندانیم که براسی عقیده قلبی هم بر این داره یا نه، همین اظهار شهادتین برای اثبات حکم به اسلام بودنش کافیه. خب عرض کنم حضورتون که مسئله را بزرگان خیلی طول و تفصیل فراوانی در اینجا دادن، حالا من این مقداری که در خور توجه جناب آیان باشه و عرض برسن. مرحوم آقای حکیم میفرماید که این که کافیست برای اثبات اسلام اظهار شهادتین، ایشون میفرماید لعله من ضروریات من الضروریات التي تساعد و حسیرت و نصوص و ما ورده. می‌فهمن که این که شهادت این کافیه، این را سیره قطعیه از آن پیامبر و بعد از پیامبر ثابته، هم سیره بر او جاده و هم نصوص زیادی که در مقام هست. به حضورتون عرض می شود که مرحوم این را در پاورقی های مستمسک عمدتاً ارجاع داده به کتاب وافی مرحوم فیض. خب میدونی امتیاز وافی با وسائل اینه، درود خدا بر روح هر دین دو بزرگوار، صاحب وسائل، مبناش بر جمع آوری روایاتی است که در فروع دین به کار گرفته میشه، از وضو و نماز و تنجاست و طهارت و فروع دین. اما صاحب وافی به تبع مرحوم کلینی دو بخش کرده کتابش را، از بخشی همون مسائل اعتقادی و اصلی دین را آورده، یک بخشی هم که متابع دیگران فرو را ذکر کرده. در پاورقی های مرحوم مستمسی قادمان ارجاع داده به حس کنم حضورتون که کتاب وافی. اما مرحوم صاحب وسائل به مناسبتی که این که عرض میکنم یکی انشاءالله مجال اگه کردید خواستید مراجعه بفرمایید، صاحب وسائل در ابواب و حدود که وارد میشه، من جمله در حد مرتد که وارد میشه، عرض کنم حضورتون که به این مناسبت در باب پنجم از ابواب حد مرتد در حدود 56 روایت را نقل میکنه که تقریبا همون روایاتی که مرحوم فیض در مافی عنوان اصول اعتقادی آورده، ایشون هم در همون حد مرتد باب ششم به بعد در اون باب در حدود 56 روایت را نقل میکنه که من جمله متضمن همین مباحث اعتقادیه. خب به هر حال سخن این است که عرض کنم حضورتون که به چه چیز میتوان حکم به اسلام کرد. خب حتما به عرضتون رسیده که در توی جنگ بود یک کسی و یک حمله کرد به یک کافری، اونم بنا که شهادتین گفتن در این حال این شخص مسلمان زد او را کش. بعد آمد خدمت پیغمبر، حضرت میگوید به خود کشیش. و این همون اظهار شهادتین که کرد، مسلمان بود چرا کشیشه؟ از که آقا من میدونستم این از ترس شمشیر من این حرف زد، فرمود ولو از ترس شمشیر تو. پس معلوم میشود که حصول اسلام به همون گفتن شهادتین کافیه، منتها اگر خود او اظهار کرد که دروغ من گفتم، خودش اگر نشون داد با زبان خودش که این بیانی که کرده کلک بوده، واقعیت نداشته، خیلی خوب، حالا که خودش اظهار کرده هیچی. اما اگر اینکه او اظهار نکرد ولی ما بدانیم که او کافر اعتقاد نداره به توحید و نبوت و غیر ذلک، همون کافیه برای اجراء احکام اسلام. چرا؟ شاهد زیادش منافقین، این منافقین لامذهبی که زمان پیغمبر بودن، خود ابو سفیان نانجیب بعد از اینکه فتح مکه شد، این ابو سفیان که اون همه جنگ ها رو به پا کرد، خدا لعنتش کنه علیه و علی آله همشون، به هر حال این در اینها پیغمبر اسلامش پذیرفت، حکم اسلام بر او بار کرد، بلکه خب میده امتیاز هم داد، فرمود که هر کس به خانه او پناهنده بشه مثلا معافه. بنابراین یه مطلب مهمی که در کار فضلای عزیز اینه که ما میبینیم که در خیلی از جاها ترتیب اثر به همون اظهار شهادتین دادن به پیامبر اکرم، بر اینها بالاتر قرآن اذا جا اکل منافقون قالو نشهد انکل رسوله والله یشهد انکل رسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. در این حال که اینطور بودن، خدا هم که میدونه اینا دروغ میگن، در این حال اسوار اسلام را بر اینها بار کرد. خب پیامبر اکرم پذیرفت اسلام ابو سفیان را، بلکه اسلام اونهایی که همه خود ما شیعه ها میدنیم که اونها در حقیقت رأس نفاق بودن، لعنت الله علیهم، و حق امیر المؤمنین را غصب کردن الی آخر. بنابراین ما کاملا وقتی که کسی غور در آیات و روایات کنه متوجه میشه همونطوری که استاد خوبی استظهار کردن درسته. یک مرحله، مرحله است که به وسیله او خونها حس میشه، حتی آثار ظاهری اسلام بار میشه، ازدواج با او صحیح، ارث ها مرده میشه. این یک مرحله، این مرحله قائم است به همان اظهار شهادتین. حالا اگر اظهار شهادتین واقعا دروغ باشه، خودش بگه من این دروغ گفتم، حقیقت نداره. خب کسی که به قول مرحوم آقای حکیم، زبان طریق به اعتقاد، اگر مناش خودش اعلام کرد که من اعتقاد ندارم، اون دیگه بحث دیگریه. اما اگر ما بدانیم که این واقعیت نداره، خب نداشته باشه. به هر صورت پس دقت بفرمایید، فرق است بین این که خود او اعتراف میکنه به این که من دروغ گفتم، این خب لیکی دیگه گفتنش هم ارزشی نداره. اما اگر او خودش نگفت و اظهار شهادتین کرد و بعد هم در معلم عام گفت، بگیم این احکام اسلام بر او بار میشه. چرا؟ چون که حالا ما به چند وقت فقط اشاره کنم که بعضش رو اینجا ضبط کردم. عرض کنم حضورتون که به باب نمونه فقط یک کاره میخوانم. عرض کنم که این روایت رو صحیحه حمران الایمان مستقر فی القلب و افضا بهی الی الله تعالی. ایمان قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. پس اون ایمانی که در مقابل اسلام کدامه؟ امام فرمود الایمان مستقر فی القلب و افضا بهی الی الله تعالی، اونی که در دل مستقر شده و آدم را رهنمون به خدای متعال میکنه. و صدقه العمل، عمل انسان هم نشون میده او را. و صدقه العمل به طاعت الله و تسلیم لامر الله. این ایمان که همون که اعتقاد بر طبق اون اعتقادم واقعا حرکت میکنه. بل اسلام ما ظهر من قول او فعل. اسلام همونی که در ظاهر با زبان یا با عمل گفته میشه، بعد فرمود و هو الذی علیه جماعت الناس من الفرق کلها و بهی حقنت الدماء و علیه جرت المواریث و جاز النکاح. همه دون مترتب میشه. عرض کنم که در تفسیر در آیه حکیم در فاورقی گفتی باب یک از ابواب تفسیر ایمان اسلام، حدیث دوم کتاب وافی، بلکه میتونی مراجعه کنی، من باب شش اشتباه کردم، باب دهم از ابواب حد المرتد که اونجا 56 روایت را نقل میکنه. خب به محضرتون عرض میشد که مرحوم آقای خویی عامل سه مرحله برای اسلام ذکر کردن، از آیات و روایات خواسته استفاده کنه. یک مرحله همان مرحله اسلامه که قوامش به اظهار شهادتینه. و این هم در روایات هست که کسی که شهادتین اجرا کرد علیه جرت المواریث و احکام اسلام بر او مترتب میشه بلا اشکال. مرحله بعد ایمانه. ایمان در کتاب در قرآن مجید یک طور آمده، در روایات ما ایمان باز به مرحله بالاتر شد. در قرآن مجید طبق آیه شریفه که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، و اما ایمان ولما يدخل الايمان في قلوبهم. ایمان عبارت است از این که فقط زبان به تنها نیست، ما صدقت کل عمل دل هم با اون که میگه همراه باشه و در حقیقت راست بگه، یعنی اعتقاد قلبی به خدا و پیغمبر و توحید و غیر ذالک داشته باشه. قول مرحوم آقای خویی به خود قرآن هم به این مسئله اشاره میکنه و اون اصول اعتقادی رو از اصل وجود خدای متعال اف الله شکم فاطر السماوات والارض، بعدم این همه افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت، که مردم را به توحید از این آیات رهنمون میکنه. بعد هم نسبت به پیامبر مکرم ما محمد الله رسول قد خلد من قبل رسول اف امات الى آخرن، که مقام پیامبر اکرم را بیان میکنه. ما آدم که الى ما شاء الله از آیاتی که اینهایی که خود قرآن مصول خمسه را که عبارت از توحید و معاد و عرض کنم که نبوت و همینطور عدل خدای متعال و اینها را در خود قرآن ذکر کرده و اینها را به عنوان نشانه های مسلمان شدن قرار داده. اما میرسیم به روایات. روایات باز یه مرحله بالاتریه، یعنی ایمانی که در روایات ذکر کرده اون عبارت است از مثلا ایمان افرادی که به راستی اهل عملن و اهل تقوا هستن، به رعایت جانب مختلف را دارن، که مثلا فرمونه که داشتیم شیعیان هم گفت درسته ما شیعه نیستیم مثل ابیذر سلمان، بلکه بالاخره باز یه مرحله از ایمانی که ائمه گفتن در ماها وجود داره. واقعا عمل ما انشالله منافقه، سعی میکنیم از گناه اجتناب کنیم. و به عبارت نخرا ایمانی که در روایات برمیاد تقوای علاوه بر اعتقادات قلبی، تقوای عملی هم با او همراهه که ما صدقت الجواره. خب این سه مرحله را در روایات ما از کنم که برمیاد. حالا ما با آنها کار نداریم، صحبت مهممون در مسئله اصل اسلامه که حالا کسی به چه وسیله مسلمان میشه. آیا در سود اسلام اعتقاد عن قلب هم معتبر است تا ما اگر بدانیم اعتقاد قلبی داره بگیم مسلمانه، یا نه همونی که اظهار شهادت این کرد به شرطی که خودش تکذیب نکنه و دروغ نگه همون کافیه؟ بله، میگیم علل قاعده به حسب روایات و آیات برمیاد که سیره هم برای اون معیده و مسیر پیغمبر اکرم بر همین منبال بوده، و الا اون همه منافقی که دور پیغمبر بودن که لم یؤمنوا بالله طرفت عین، اون لعمنا ایمان حقیقی نداشتن، و الا همونها پیغمبرم میدونست که اینها که شهادت میدن دروغ میگن و واقعا اهل چیز نیستن. اما حکم اسلام بر کسی که اظهار شهادت این کنه و خودش رسما تکذیب نکنه حرفش را، بار میشه بلا ریب بلا اشکال. درست آقایون؟ بله دیگه، بله بله، یه بلای فارسی که هیچ نمیفهمه اون که نه دیگه، یعنی اقلا چرا دیگه انقدر باید بفهم اشهد، یعنی میدونن که ما میخواییم شهادت بر توحید بریم، شهادت بر رسالت و به معاد، این سه چیز اصلی. عرض کنم حضورتون که این مرحله در اثبات چیز کافیه. خب حالا در این رابطه بزرگان لیتول الله زیاد کردن، ولی حالا ما با اون کار ندیم، فقط من یه روایت رو تیمونن به عرضتون برسانم که عرض کنم که بیان میکنه این رو. روایتم روایت محمد ابن مسلم، روایتم صحیحه است که در همون باب ده از ابواب حد مرتد، حدیث 56. محمد ابن مسلم بگه کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، ما در خدمت حضرت صادق بودیم، جالسن ان یساره، من در طرف دست چپ حضرت نشسته بودم، و زراره ان یمینه، زرادم در طرف راست حضرت نشسته بود، فدخل علیه ابو بصیر، وارد شد بر محضر امام صادق ابو بصیر، فقال یا ابا عبدالله ما تقول فی من شک فی الله، چه میفرمایید کسی که در مورد خدا شک داره، آیا خدای هست نیست و امثال ذلك. حضرت فرمود فقال یا کافر یا ابا محمد، کسی که شک در خدا داشته کافره. ابو بصیر یکی از کنیهاش ابا محمد بوده. فقال فشک فی رسول الله، اما در خدا نه، در پیغمبر اگر شک کنه که راست یا دروغه، فقال کافرن، اونم کافره. ثم التفت الی زراره فقال انما یکفر اذا جهده، کافره وقتی که منکرم باشه و پیغمبر رو قبول نداشته باشه، جاهد باشه. بلا اگر در ظاهر گفت و ولی جاهد نبود و در زبان خودش جهد و انکار نکرد، این محکوم به اسلامه. خب بنابراین میتوان گفت که اگر کسی شهادت این را گفت ولی ما ندانیم که این دروغ میگه، ولی خودش هم اظهار خلاف نکنه، محکوم به اسلامه. بلکه اگر ما بدانیم که باطن او همراه با ظاهرش نیست، مثل منافقین، اینها هم احکام اسلام به حسب ظاهر بر آنها جاری میشه، سیره پیامبر اکرم بر این منوال بوده الاخر. اما بچه چطور؟ یه بچه اگر خواسته باشه شاید کنم که مسلمان بشه، میگن بس طفل، اگر طفل غیر ممیز باشه هیچی، حالا دامن کافری هست بهش میگیم شما بگو اشهد ان، میگه اما بدون که توجه به معنا داشته باشه. اون بچه غیر ممیز شهادتش خیلی ارزشی نداره. اما اگر یه بچه باشه ممیز باشه ولی او پدر مادرش کافر باشن، یه بچه ممیزی اگر آمد شهادت داد به این سال خود توحید و به رسالت، طبق این روایاتی که مدار را بر اصل شهادت این قرار داده، چنین بچه هم محکوم به اسلام میشه. پس حالا ببینیم اول مرحله میخوایم ببینیم اسلام به چه حاصل میشه. آیا اعتقاد قلبی در تظاهر به اسلام هم شرطه؟ میگیم نه، اونی که به حسب ظاهر حکم اسلام بر او بار میشه عبارت است از اظهار شهادتین، مگر خودش جاهد باشه. اگر خودش منکره یا خودش قبول نداره و ما هم اعلام میکنیم، بله بوم بار نمیشه. اما اگر اظهارش جهد نکرد، همون اظهار شهادتین برای اثبات اسلام کافیه. اما مرحله بعد که ایمانه، ایمان درش اعتقاد قلبی به رسالت و به خدا و عدالت خدا و رسول خدا و غیر ذلک، اینا همه در ایمان شرط، اعتقاد قلبی شرط، و منافق بودن شرط با ایمان سازگار نیست. اعلام اخصم عبارت از همون که در روایات ما آمده که در حقیقت تقوا جزء اون ایمان اخص، به قول آقا خویی میگه اسلام داریم، ایمان داریم، ایمان اخص داریم. ایمان اخصش همان است که در روایات ما وارد شده. حالا درو هم درسته، آفرین آقای حکیم، همین میخواد بگه، میخواد بگه اگه خودش اظهار خلاف کرد بله، اما اگر خودش اظهار خلاف نکرد، ما معموریم که اعصاب اسلام را بر او بار کنیم.
شما مثلا انکار لسانی باید بکنه یا انکار عملی هم، ولی او در زبان نمیاره، ولی عمل او، منش او طوریه که
نه اون کافیه. عملی یعنی مثلا نماز نمیخونه، فلان نمیخونه، نه نه اونا با اسلام خود نداره. میگه مثلا منافقی نماز مثلا بگه،